هر دولت واقعی، قدرت اجرایی هرگز به طور محض گماشته مردم نیست. خاطرتون گفت که قوه مجریه باید در اختیار اراده همگانی باشه و مأمور اجرا باشه، بلکه همیشه دارای قدرتی از آن خود است و بنابراین دست کم به طور ناکامل یک حکمران است. از سوی دیگر پاسخ نه نیز میتواند باشد. یعنی اینجا گفت ایدئالیه. چرا؟ برای که قوه مجریه برای خودش جدا از اراده همگانی است. حاکمیت اراده همگانی یک آرمان محض نیست، بدین معنا که در هر دولت واقعی حکمران باید اراده همگانی را تا اونجا که وجود داشته باشد به حساب آورد. هیچ حکمران واقعی، حتی مستبدترین اونها، به طور کلی از اراده رعایای خود فارغ و از نفوذ اونها مسئول نیست، حتی اگر این نفوذ فقط نفوذ ناشی از عرف و سنت باشد. در اینجا بحثی که آرمانی ایدئالیست، بله ایدئالی و واقعی نقطه مقابلش. ببینید ما الان دو تا نظر مقابل هم داریم. یک نظر هابس رو داریم که معتقده که لویتان حاکمیت مطلق داره، هیچ ربطی هم به مردم نداره، مردم خودشون تسلیم کردن، هر چه از مال لویتانه، مال حاکمرانه. یه نظر مقابل هم داریم، نظر روسو رو داریم که معتقده که چیزی جدا از اراده همگانی مطلقا وجود نداره، هرچه هست مال اراده همگانیست. در روسو خودش اقرار میکنه که دولت‌های موجود و واقعی در طیف بین این دو حالت افراطی هستند. یعنی شما هیچ جا پیدا نمی کنید دولتی رو که مطلقاً به افکار عمومی و اراده مردم توجه نداشته باشه، حتی اقل به زبان. یعنی به زبان که شده باید بگه آه من خدمتگزار مردم هم. حتی پادشاهان قدیم هم که مردم رعایاشون بودن، باز هم به عنوان این که من دارم خدمت می کنم به رعایا. و هیچ دولتی هم وجود نداره که در مقابل اراده همگانی تسلیم محض باشه و به طوری که جمله خودش میگه گماشته باشه. چرا؟ برای که خود نفس قدرت موجب میشه که یک استقلالی به وجود بیاره برای دولت. این استقلال نسبی موجب میشه که اون حالت تسلیم پذیری کامل در مقابل اراده مردم وجود نداشته باشه. روسو میگه که نه نه نه، این رو داره میگه که باید باشد، ولی الان بعد خودی سوال میکنه که آیا واقعا این چنین چیزی هست یا نیست. جواب میده که هم هست هم نیست، و منظورش اینه که اون دولت‌های موجود در این طیف قرار دارن بین حالت لویتان هابس که تسلیم هست و حالتی که تسلیم اراده همگانی هست دولت. توصیه روسو در اینجا اینه که باید سعی بکنیم دولت‌های موجود به این حالت آرمانی اراده همگانی هرچه نزدیکتر بشن. بله، اون قوه از قوه قضایی کلن بحث نمی کنه و قوه قضایی رو در حقیقت جز قوه مجریه می دونه. و بعد اصلا گفتم که معتقد به وجود قوهی به نام قوه مجریه و قضایی نیست، معتقده که همه باید تحت سیطره اراده همگانی باشه از طریق قوه مقننه، از طریق قانون. خب حالا بحث آقای روسوس. روسو معتقد اختلافی پیش نمیاد در اراده همگانی، اختلاف بین کی و کی. وقتی که اراده همگانی تجلی کرد به صورت حاکمیت مطلق، با کی اختلاف داره؟ اختلاف وقتی است، و بعد اقلیت رو هم همین میگه، میگه اقلیت هم چاره ای ندارن جز اینکه اراده اکثریت رو بپذیرن، چون اراده اکثریت چه به صورت قانون، چه به صورت نفرات و چه به صورت زور حاکم هست. و اگر اقلیتی هم وجود داشته باشه، اون اقلیت هیچ چاره‌ای جز تبعیت از اراده اکثریت نداره. نه بله، حالا عرض میکنم این مسئله رو حل کرده که این کانتون ها از لحاظ اجرای امور داخلیشون مستقل هستن و بعد از بین این مجالس کانتون ها نمایندگان انتخاب میکنن برای هماهنگ کردن کل دولت فدرال سوئیس، فدراتیو سوئیس میگن، که اونها در حقیقت مسائل برون مرزی کانتون رو میرسن خارج از اون. بله چرا؟ همین خودش هم میگه، میگه که این امکان نداره. حداقل چیزی که میگه، میگه ما در کانتون جایی که مسائل خود ماست، مالیات، عوارض مقررات داخلی هست، انتخاب مسئولین هست، این رو کانتون استقلال داشته باشه. ولی وقتی که به مسائل خارج از کانتون میشه و حالت فدراتیو میشه، اون موقع مجبور هست از سیستم نمایندگی بهره بگیره. در اونجا این بحث رو میکنه، میگه که این نمایندگان نماینده افراد دیگه نیستن که منافع شخصیشون با منافع همگانی قاطی بشه. اینجا این نمایندگان کانتون هستن و نماینده کانتون امکان سوء استفاده از اون منافع کانتون رو خیلی کم داره که برای خودش بتونه سوء استفاده بکنه. ولی یه نماینده وکیل مجلس چرا؟ میتونه سوء استفاده کنه، چون یه نفع شخصی داره، یه نفع مردمی که مثل خودش هستن و میتونه به نفع خودش از نفع مردم بگذر.
کانتون فرمودی که شهرک ها رو میگن یا اون مجلسیست که در...
نه خیر، شهرک ها رو میگن، یعنی شهرک ها به ایالت های کوچک کوچک تقسیم شدن. مثلا فرض کنیم کانتون برن، کانتون ژنو، کانتون جایی که ما اینجا رفته بودم، شهر خیلی خیلی کوچکه. اینها کل جمعیتشون بین 8000 تا 20000 نفره. شما حساب کنید بین 8000 تا 20000 نفر، حداقل این 8000 نفر 4000 نفرشون زیر 20 سال سن دارن. اونایی که بزرگتر هستن میشه 4000 نفر. البته قبلا زنا هم شرکت نداشتن، میشه 2000 نفر. 2000 نفر هم همشون همیشه نمیان تو اون مجلس بنشینن، هر کس خواست بیاد حضور پیدا میکنه. و در نتیجه اداره یه مجلسی با بودن 1000 نفر خیلی مشکل نیست. ولی خودش قبول داره که کشورهای بزرگ اگر بخوام به صورت کشورهای بزرگ باشه، اصلا عملی نیست اجرای این اراده همگانی مستقیم. بله، مثل مثلا چی؟ آقای نوسو از انواع حکومت صحبت میکنه برای اینکه مشخص بکنه این انواع حکومت با این تئوری اراده همگانیش چگونه تطبیق میکنه. تعریفی که از حکومت میکنه آقای روسو، میگه عامل واسط میان مردم، تو پرانتز در موقعیت حکمران، و مردم توی پرانتز در موقعیت رعایا است. پس در حقیقت عامل واسط میان مردم و مردم است. منتها مردم رو در دو نقش میبینه، یه نقش مردم به عنوان حکران، یه نقش مردم به عنوان رعایا. و وسیله است که مردم حکمران از طریق آن اراده خود را بیان میکنند. در تقسیم بندی حکومت ها به اعتبار تعداد نفرات حکمران تقسیم بندی میکنه. یک، حکومت دموکراسی که چند نفر حاکم هستن. حکومت دموکراسی که قدرت اجرایی را به همه یا اکثریتی از مردم واگذار کند. میگه در این صورت شمار حکومت کنندگان از شمار حکومت شوندگان بیشتر است. شمار حکومت کنندگان از شمار حکومت شوندگان بیشتر است. این اگه حلش کردین چطور؟ در حکومت دموکراسی که قدرت اجرایی به همه یا اکثریتی از مردم داده میشه، شمار حکومت کنندگان از شمار حکومت شوندگان بیشتر. احسنت. خب حکومت شوندگان کی هستن؟ احسنت. اقلیتی که یا اگر همه باشن که حکومت شونده‌ای ندارن، اگر نه اقلیتی با اونها موافق نباشن که در اراده همگانی دخالت نداشته باشن، در نتیجه اکثریتی بر اقلیت حاکم میشه. نه البته خب اون مفهومش اون کسانی که قدرت عقل و استنباط رو دارن و قدرت تصمیم گیری دارن، به الا اونها تابع افرادی هستن که افراد تصمیم میگیرن. یعنی اراده فرزندان تابع اراده پدر هست، هر تصمیم اون بگیر اونها تابع هست. دوم، حکومت آریستوکراسی. در این نوع حکومت قدرت حکومت در دست تعداد اندکی از افراد قرار می گیرد. به طوری که شمار حکومت کنندگان کمتر از حکومت شوندگان است. نوع سوم، حکومت سلطنتی است که قدرت حکومت در دست یک نفر است و بقیه از او تبعیت میکنند. روسو حکومت آریستوکراسی و مونارشی رو مطلوب نمیدونه، زیرا که در حکومت آریستوکراسی دو شخصیت متمایز وجود دارد. یکی حکومت که در اختیار چند نفره آریستوکرات هاست و دیگری هیئت حاکمه هست که منظور مردم هستش. یه هیئت حاکمه واقعی مردم هست. حالا درست که حکومت در اختیار چند نفر هست، در نتیجه دو اراده همگانی به وجود میاد. یکی از آن مردمه که واقعا همگانی است و دیگری از آن حکومت و تعارض میان این دو اراده همگانی موجب انحراف و سوء استفاده میشه. حکومت سلطنتی رو بدترین نوع حکومت میدونه، زیرا که پادشاه منافع عمومی رو با منافع خصوصی خودش اشتباه میکنه. و این حکومت به حکومت مطلقه منجر میشه و ثبات لازم رو هم نداره. البته علاوه بر این سه نوع حکومت از حکومت‌های مختلط هم ذکر می‌کنه. میگه هیچ حکومتی هم نیست که دقیقاً با این سه نوع حکومت یکسان و تطبیق بکنه. بلکه حکومت‌هایی هست که مختلط. معتقد است که برقراری حاکمیت اراده همگانی مختلط هست، یعنی نه اون نوع حکومت پادشاهی مطلقه است، نه اون حکومت به اون صورت که اشرافیه. یعنی میگه شما هیچ دولتی رو نمیتونید پیدا بکنید که همه قدرت مطلق در اختیار یک نفر باشه. به هر حال کسان دیگری هم هستن که اعمال نفوذ میکنن و همینطوری در مورد اون دو سیستم اراده همگانی و لویتان ذکر میکنه. اینجا هم بحثش اینه که شما انتظار نداشته باشید که دقیقا حکومت ها به این سه نوع تقسیم بندی برسون. برقراری اراده همگانی دائم رو مستلزم کنترل و نظارت دائمی از طرف مردم میدونه. میگه اگر میخواهید اراده همگانی به طور دائم حاکم باشه، یک نظارت و کنترل مستمری ضروری است. پیشنهاد میکنه که جلسات ادواری از مردم باید تشکیل بشه. جلسات ادواری و ارزیابی از کار حکومت بکنه. و در این جلسات به دو سوال مردم باید جواب بدن. اول اینکه آیا مردم با ادامه شکل کنونی حکومت موافق هستند؟ و دوم این که آیا میخواهند اداره امور کشور کماکان در دست زمامداران فعلی باشد؟ در پایان بحثی که رسو میکنه که این که علل انحطاط و مرگ دولت ها چی هست. اون دو علت براش برمیشماره. یکی زمانی که حکومت اداره کشور را از طریق غاصبانه به دست آورده است. که منجر به گسستن قرارداد اجتماعی می شود و تکلیف اخلاقی رو از دوش مردم بر می دارد. دوم این که تکلیف اخلاقی، دوم این که اعضای حکومت قدرتی رو که باید به طور جمعی و همگانی اعمال کنند به طور فردی غصب می کنند. و رسول معتقد است که در چنین شرایطی مردم میتونن قیام کنن، از دستورات دولت سرپیچی کنن و بر علیه دولت شورش کنن. این چکیده ای از نظرات فلسفی ژان ژاک روسو بود که من یه مدت، البته اصلی سوئیسی بود، یه مدت زیادی در فرانسه بود، در انگلیس هم بود و خب اینها در اون در خود فرانسه نمی‌نوشت، در سوئیس مقدار زیادی نوشت و در انگلیس. بله بله آره، کتاب قرارداد اجتماعی ژان ژاک روسو هم به فارسی چاپ شده، مترجمش هم شکیباپور. هم کتاب امیل روسو به فارسی ترجمه شده، هم اعترافاتش، سه تا کتاب در به فارسی ترجمه شده به نام اعترافات، به نام قرارداد اجتماعی. فکر میکنم که احتمالا حاشیه نویسی زیاد کردم، ولی اصلش همینه. البته این زمانی من دوران جوانی خریدم که اون موقع نه، این خلاصه نشد، این اصلش. ببینید این هیچ گونه حاشیه نویسی نداره و تاریخ چاپش هم میتونم بگم که هست 1344، یعنی 20 سال پیش. حالا دیگه حتما نیست. عرض کنم به خدمتتون. بله اه خب بله بله، مثل اینکه امتحانی هم گفتم دارین ها. حالا کلام است بذارید بعد از امتحان. بله عرض کنم به خدمتتون. ببینید برادرا، اون چیزی که بیشتر مورد نظر من هست مسائل کلی و محوری افکار و اندیشه های اینها. من فکر میکنم در بحثی که با هم داشتیم سعی کردم سیر تکوینی رو و ارتباط زنجیره اینها رو برای شما بیان بکنم و انشاءالله در جلسه آینده، حالا که اینطور شد، در جلسه آینده من یک دوره مجدد از افلاطون ارسطو میکنم که در یک جلسه که شما متوجه بشید. هیچ پایبند این نیستم که شما کلمات کتاب رو دقیقاً بنویسید، رونویسی بکنید. اصلا اون چیزی که استنباط دقیق و صحیح شما از نظرات این هاست و ریشه و اصل نظرات این هاست برای من کفایت میکنه، چون شما ما نمیخوایم که یه متفکر علوم سیاسی بشید. آنچه مهم این که شما در نظراتتون، در کارهای خودتون شخصا و رأسا بتونید استفاده بکنید از این نظرات که آقای هابز یا آقای ماکیاول، مثلا شما اسم ماکیاول رو تو اول خیلی شنیده بودید که این ماکیاول کیه، یا افلاطون و ارسطو اسمشون زیاد شنیده بودید، شما بدونید که این نظراتشون کلن چی هست. در مجموع اون چیزایی که من در کلاس گفتم، در حقیقت من بیش از اون توقع ندارم شما بدونید. یعنی کتاب‌ها به صورت مأخذ و منابع شما هست، ولی اون چیزی که بیشتر مورد نظر من هست همین چکیده مطالبی است که شماها اینجا یاد گرفت. بله، نحوه سوال رو هم یه مقدار ممکنه حالت مقایسه‌ای داشته باشه سوال. مثلا فرض کنید افکار دو تا از این اندیشمندان رو من بگم با هم مقایسه کنید، ببینید که موارد این کاری که خودم کردم سر کلاس باتون و همیشه هر بحثی بود باز برگشتم به عقب گفتم آقا هابز قرارداد اجتماعیش اینه، لاک اینه، مثلا فرض کنیم ممکن میگم آقا قرارداد اجتماعی رو از دیدگاه این سه نفر اون رو مثال هابس و لاک و روسو مقایسه کنید. مثلا یه روز همین درس اندیشه های سیاسی داشتیم، استاد آمده بود قبل از این بره توی دانشکده، رفتیم جلو گفته آه سوالتون چجوریه؟ گفت مقایسه ایست. من آمدن نگاهی کردم تو حضور، دیدم تنها کسانی که میشه راحت مقایسه کرد یه بس لاک و هابس بود. آمدن بچه ها گفتم بچه ها برید لاک و هابس رو خوب خوب بخونید. اتفاقا همون سوال هم اومد. حالا شما عزیز رنگی هم به هر حال مهم اینی که واقعا شما چیزی رو که یاد میگیرید فراموش نکنید، بتونید در کاراتون انشاءالله به کار برید. پس من نمیدونستم جلسه هفته آینده جلسه آخر هست، حالا که اینطور هست اتفاقا بحث این ترم درسته، اتفاقا بحث ما در مورد مسائل تحولات سیاسی اجتماعی جهان هم تموم میشه امروز، که امروز همون رو تموم بکنیم. این هم میرسه به انقلاب کبیر فرانسه، جای خوبی به نظر من رسید، چون بعد از این ما میرسیم به قرن 19 هم که قرن 19 هم قرن سوسیالیسم و مارکسیسم هست که بحث اون خیلی مفصلتر و دقیقتر باید بشه، که از هگل شروع میشه. چون اگه دقت کرده باشید تا به حال ما دو نوع مکتب رو مقابل هم داشتیم، یه مکتبی که انسان رو طبیعتاً گناهکار میدونست و شرور، یه مکتبی انسان رو طبیعتاً اخلاقی و خوب میدونست و این عوامل رو از اول بحث میکرد. بعد میرسیم قرن 19 هم به هگل که معتقده که تضاد میان این دو هست که موجبات تحول رو وجود میاره، تضاد میان خیر و شر، خوبی بدی، جنگ و صلح، همون تز و آنتی تز رو که پایه‌گذاری میکنه و در نهایت هم پایه‌گذاری اون تز موجب میشه که آقای مارکس و نیچه بهره برداری خاص خودشون رو میکنن، که اون انشاءالله بحث خیلی مفصلی خواهد بود. اگه سوال دیگه هست بفرمایید. بله عرض کنم به خدمتون. بله ببینید، اولا شما کتاب در اختیارتونه، این چند جلد کتاب رو شما یه مروری کلی بکنید و با استفاده از این نوت هایی که اینجا برداشتی براتون کفایت میکنه. من متاسفانه فرصتی نداشتم، یعنی این روزی که آقای مصباح به من فرمودن که بیام این کلاس، همون هفته بعدش مجبور شدم بیام و تازه نمیدونستم اصلا چی باید اینجا ارائه بدیم. اگر یه فرصتی بود انشاءالله. حالا بعد اون موقع برای بعد از این امتحانتون یه بررسی میکنیم. احتمالاً من نظرم این هست که با توجه به نیاز شدیدی که شما دارید راجع به مسائل مربوط به انقلاب‌ها و انقلاب اسلامی، تحلیل سیاسی از انقلاب‌های دنیا و تئوری‌های انقلاب‌ها و به خصوص انقلاب اسلامی رو در ترم بعد در اون ساعت 10 رو به بعد خواهیم داشت. این بحثمون رو هم دو سه جلسه تموم بشه مکتب‌ها رو مطرح می‌کنیم، مکتب لیبرالیسم و رئالیسم و سوسیالیسم رو مطرح می‌کنیم که یک زیربنایی میشه که شما برادران در رابطه با این چارچوبه اون وقت مکتب اسلام رو انشاءالله به توی جایگاهش رو کاملا مشخص کنید که کجا قرار داره. موفق باشید. بله ده و ربع نه برادران، ده و ربع سر جاش برقرار. بله من امروز نمیرم
سیاست خارجی و داخلی خود
ایران همین جلسه، یعنی ترم بعد عرض کردم در ساعت دوم اولی تحلیل از انقلاب اسلامی میکنیم و بعد سیاست خارجی و داخلی شد
مثل اون
خب میدونید یه سری زیربنا هست که شما زیربنا رو تا ندونیم امکان در مثلا فرض کنید اگر من این مسئله جنگ جهانی دوم تا به حال رو براتون بیان نمی کردم خیلی مشکل بود. حالا مثلا بتونید بفهمید انقلاب اسلامی چگونه رخ داد. الان یه آمادگی هست.
سیاسی هم تسلط نداشته باشن تاریخ کار کرده باشن یه فرصت خوبی میشه برای ما که
من حرفی ندارم. انشاءالله ترم آینده هم سیاست خارجی جمهوری اسلامی رو هم ویژگی های انقلاب اسلامی رو اینا رو تمام
خود بیان میکنیم که میرسیم اتفاق به تحلیل دوستان قوی بشه
متوجه است.
مان رحیم و به این استعین انشاءالله که حال همگی برادران خوب. بحث ما در مورد سیر تکوینی اندیشه‌های سیاسی به مونتسکیو رسید که در رابطه با مونتسکیو همونطور که عرض کردم در جلسه قبل آنچه که بیشتر محور بحث مونتسکیو بود قانون بود و چگونگی پیدایش قانون و روح قانون و از طرفی مسئله دیگری که مونتسکیو بهش پرداخته بود مسئله تفکیک قوا در سیستم حکومتی. در رابطه با تفکیک قوا اصولا مونتسکیو یک نظریه داد که این نظریه بعدها و هنوز هم به عنوان یک اصل خدشه‌ناپذیر در سیستم حکومتی های غرب مورد توجهه و اون تعادل قوا برای جلوگیری از تجاوز و سلطه قدرت ها و ایجاد یک ضمانتی برای اینکه از قدرت سوء استفاده نشه مونتسکیو معتقد هست که باید یک موازنه وجود داشته باشه که این موازنه خود ضامن جلوگیری از سوء استفاده از قدرت میشه. به این صورت که اگر میان قوای سگانه قوه مقننه و مجریه و قضاییه یک موازنه‌ای وجود داشته باشه از سلطه هر یک از اونها و ایجاد یک حکومت مطلقه جلوگیری خواهد کرد. این اصل رو در روابط بین الملل هم بعداً به کار برده شده و الان به عنوان یک اصل خیلی مهمی در همه زمینه‌های بین المللی مورد قبوله. در رابطه با ابرقدرت‌ها، در رابطه با قدرت‌های اروپایی و حتی در رابطه با قدرت‌های کوچک. من جمله‌ای رو از مونتسکیو براتون می‌خونم. در صفحه 326 در جلد دوم قسمت دوم میگه بهترین راه برای حفظ حکومت سلطنتی معتدل و جلوگیری از غصب آن به وسیله یک فرد یا یک گروه آن است که نظام سیاسی و قانون اساسی در آن طوری باشد که موازنه‌ای میان عناصر و قوای حکومت برقرار کند و هر یک از قوا بتواند بر قوای دیگر نظارت کند و متقابلا از جانب همون قوا تحت نظارت قرار گیرد. این همون آیین و معروف نظارت و موازنه است. اصل تعادل قوا در اینجا این مفهوم رو داره. در هر حکومت سه قوه وجود دارد: قوه مقننه، مجریه و قضاییه. هرگاه قوای مقننه و مجریه در هم ادغام شود و در اختیار یک شخص و یا گروهی قرار گیرد، دیگر آزادی نمیتواند وجود داشته باشد. و نیز اگر قوه قضاییه از قوای مقننه و مجریه منفک نباشد، باز هم وجود آزادی ناممکن است. چنان چه قوه قضاییه به قوه مقننه بپیوندد، زندگی و آزادی فرد در معرض نظارت خودسرانهی قرار خواهد گرفت، زیرا در این وضع قاضی خود قانونگذار هم هست. و اگر قوه قضاییه به قوه مجریه ملحق شود، این چیزی بود که لاک میگفت. لاک معتقد به دو قوه بود، یکی قوه مقننه و یکی هم مجریه که قضایی هم در اون ادغام بود. و اگر قوه قضاییه به قوه مجریه ملحق شود، ممکن است قاضی از خود شدت عمل نشان دهد و به حق افراد تجاوز کند. و اگر در کشوری حق اعمال هر سه قوه در اختیار یک فرد و یا یک هیئت قرار گیرد، اون وقت فاتحه همه چیز را باید خوند. پس در حقیقت مونتسکیو دو خدمت مهم به سیستم سیاسی حکومتی غرب کرده. یکی اصل تفکیک قوا بود و دیگری اصل موازنه قوا، که هنوز این دو اصل پابرجاست و مورد توجه اکثر کشورها و سیستم‌های دموکراتیک به فرم غربی هستش. و اما امروز با اجازتون، بله، در داخل یک کشور وقتی که این سه قوه با هم از هم جدا باشن، قوه مقننه، قوه مجریه و قوه قضاییه، با مسئولیت‌های متفاوت، با اختیارات قدرت مساوی، اینها همدیگر رو کنترل می‌کنن و هم روی هم نظارت دارن. بحثش این هستش که اگر قاضی خود مجری باشه، این نمیتونه بی‌طرف باشه، چون خودش مجری هست. وقتی که تخطی کرد قوه مجریه، قوه قضایی میتونه جلوش بگیره. وقتی که قوه مقننه در وضع و تصویب قوانین خود مجری نباشه، قوانینی رو تدوین میکنه، تصویب میکنه که اجراش از طرف قوه مجریه عملی باشه. به همین علت این بحث رو داره که هر یک از اینها ماهیتاً نه تنها از هم جدا هستن، بلکه اگر ادغام بشن فاتحه آزادی رو باید خوند. یعنی اگر قاضی خودش به جای متهم هم قرار بگیره، یعنی دولتی که ممکنه خودش از عدول قوانین عدول بکنه، اگر مجری خودش مقنن هم باشه، به طور قطع این مجموعه این سه قوه در دست یک نفر که جمع باشه به طرف یک استبداد و دیکتاتوری میره و موجب که میشه آزادی کلن از بین بره. بله دیگه، اصل تفکیک قوا است. خیلی خوب، نه، حالا یه بحثه. بحث این هستش که اصل تفکیک قوا و اصل موازنه قوا هم اینجا مطرحه. یعنی همون قدرتی که حالا روسو رو بعدن خواهیم دید، روسو معتقد هست که قوه مجریه باید تحت سلطه قوه مقننه باشه، در حالی که مونتسکیو میگه که نه، میزان قدرتی که هر یک از اینها میتونن داشته باشن مساوی و معادل باشه و اینها هر کدوم روی یک دیگر هم نظارت داشته باشن. به عنوان مثال الان شما میبینید در فرانسه قوه مجریه حق انحلال مجلس رو داره، درسته؟ این قوه قضاییه حق به محاکمه کشیدن هم قوه مجریه داره هم قوه مقننه رو. قوه مقننه حق وضع قوانینی داره که بتونه اختیارات قوه قضاییه و قوه مجریه رو محدود بکنه. این خودش یک نظارت سگانه به وجود میاره روی یک دیگر و در نتیجه یک تعادل ایجاد میشه. قوه مقننه میدونه که اگر بخواد قوانین رو تصویب بکنه که دست و پای قوه مجریه ببنده، قوه مجریه اختیار انحلالش رو داره، میتونه مجلس رو منحل بکنه. به همین نسبت قوه قضاییه هم اگر بخواد قوه مجریه، قوه مقننه قوانینی رو وضع بکنه، باز اون میتونه به محاکم بکشه که اینها از اصول مثلا قوانین اساسی تجاوز کردن. و این اصل موازنه قوا رو در قانون اساسی رمزه کردن. در کشور ما تا حدودی این اصل موازنه، تا حدودی البته، حفظ شده، به این معنا که کسانی که در قوه مقننه هستن حق کار کردن در قوه مجریه ندارن، حق کار کردن در قوه قضاییه ندارن. یادتون هست مثلا آقای خلخالی موقعی که نماینده مجلس شد، قاضی هم بود، اعتراض کردن، گفتن آقا این با اصل تفکیک قوا مغایرت داره، مجبور شد که از قضاوت دست برداشت. یا دکتر شیبانی نماینده مجلس بود، رئیس دانشگاه تهران هم بود، اعتراض شد که این با اصل تفکیک قوا مغایرت داره، مجبور شد از دانشگاه تهران کنار بره. عرض کنم در مورد سیستم حزبی و پارلمانی که شما اشاره کردید، در مورد قوه قضاییه این موضوع رو در کشورهای غربی حل کردن که قاضی وارد هیچ حزب سیاسی نباید بشه، مطلقاً حق ورود به احزاب سیاسی نداره. از لحظه‌ای که قاضی شد باید استعفا بده از حزب سیاسی، یا از لحظه‌ای که وارد حزب سیاسی شد باید از قضاوت استعفا بده. قوه مقننه و قوه مجریه هم به خاطر اصل تفکیک قوا یک شوراییست، شورایی هست مثل تقریبا شبیه شورای نگهبان ما، بهش میگن که سوپریم کورت، اون دادگاه عالی قانون اساسی، که اون از قضا تشکیل شده، مراقبت میکنه روی اصل تفکیک قوا. هر زمانی که احساس کرد که این دوتا دارن از اون حدود اختیارات قانون اساسیشون تجاوز میکنن، اگر هماهنگی باشه، هماهنگی اشکال نداره، ولی زمانی که اون اصول آزادی های اساسی که در قانون اساسی ذکر شده مورد تجاوز قرار بگیره، اون موقع جلوش میگیره. در فرانسه زمان ژنرال دوگل این مسئله خیلی اساسی مطرح بود. ژنرال دوگل موقعی که بعد از ماجرای الجزایر محبوبیت بسیار زیادی پیدا کرد و به طوری که این توانست دو مرتبه سه مرتبه نه تنها پارلمان رو منحل بکنه، بلکه با انجام یک رفراندوم هایی قانون اساسی رو تغییر داد. یک زمانی رسید که مردم احساس کردن که دوگل داره یه ناپولئون میشه، یه دیکتاتور میشه. به همین علت در رفراندوم آخری که گفته بود که در صورتی در این رفراندوم رأی به انحلال پارلمان داده نشه، من استعفا میدم، به مردم رأی ندادم بهش و کنار رفت. البته این امکان هست که یک هماهنگی بین، در حالی که حالت یک حزبی، بین قوه مقننه و مجری به وجود بیاد در شرایطی که اکثریت نمایندگان مجلس رو از یک حزب داشته باشن، قوه مجری هم در یک حزب، در همون حزب باشه، ولی با توجه به نظارتی که قوه قضاییه و اون دادگاه عالیه قانون اساسی داره، امکان این که بتونن از اون حدود قانون اساسی تجاوز کنن نیست. بله، اون هم همینطوره. عرض کنم به خدمتتون یک دیوان عالی کشور دارن که این دیوان عالی کشور یه تعداد قاضی منتخب داره که این قاضی، البته سیستم ها فرق میکن در هر کشوری. به عنوان مثال در امریکا رئیس دیوان عالی کشور رو رئیس جمهور تعیین میکنه، منتها رئیس جمهور هم باید از میان قضات مشخصی که صلاحیتشون تایید شده انتخاب بکنه. اون به عنوان میگن رئیس دیوان عالی کشور و دادستان کل کشور. صلاحیتش طبق شرایطی که خود دیوان عالی کشور داره مشخصا یه عده به مدارجی میرسن، وقتی که به اون مدارج رسیدن، به عنوان مثال فرض بکنیم الان شورای عالی قضایی ما رو قضاتش و اعضایش رو باید از میان مجتهدین انتخاب بکنن،
اونجا هم از میان قضاتی که داره یک شرایط خاصی، الان من دقیقاً قانون اساسی اینا در ذهنم نیست، انتخاب بشه. و تنها اختیاری که رئیس جمهور داره این که از میان این 5 تا 10 تا قاضی که در دیوان عالی کشور هستن، یکیشون به عنوان رئیس دیوان عالی کشور انتخاب بکنه، ولی نمیتونه کسی رو از خارج از اون عده‌ای که واجد شرایط هستن بیاره. در فرانسه یه مقدار زیادیش حالت انتخابی داره، یعنی اونها از سیستم از پایین به بالا انتخاب میشن، یعنی قضات به ترتیب انتخاب میکنن دیوان عالی کشور رو تا میرسه به اون مراحل بالاتر، و رئیس جمهور مطلقا دخالتی در سیستم اونجا نداره. بله، اصل موازنه قانون اساسی تعیین میکنه و در قانون اساسی کشورها هست که این اصل موازنه باید رعایت بشه طبق نظر مونتسکیو. رئیس جمهور بستگی داره به این که رئیس جمهور چه نوع رئیس جمهوری باشه. اگر رئیس جمهور در رأس قوه مجریه باشه شخصا و رئیس و مسئول قوه مجریه باشه، نه. ولی اگر نه، رئیس جمهور یک سیستم تشریفاتی و هماهنگ کننده ای قوه باشه و ناظر عالی باشه، اون موقع چرا نظارت داره بر ایران؟ یه حالت بینابینه، یعنی رئیس جمهور نه سیستم ریاست و مسئول قوه مجریه است مثل امریکا، چون نخست وزیر داره، از یک طرف هم مثل سیستم فرانسه نیست، به خاطر اینکه رئیس جمهور حق داره در انتخاب وزرا اینها نظارت بکنه. یه سیستم بینابین هستش. بله، عرض کنم وزارت دادگستری در همه کشورها که وجود داره در حقیقت نقشی در قضاوت و تعیین قضات و آراء قضات مطلقا نداره. وزیر دادگستری دو نقش داره، یه نقش رابطه بین قوه قضاییه مجریه و مقننه هست، یه نقش هم نقش اداری داره، یعنی از لحاظ سیستم سازماندهی اداری، پاکت حقوق، ترفیعات، از این مسائل نظارت داره. افتر وقتی کلمه وزیر دادگستری به کار میاریم و اون هم عضو قوه مجریه هست، این مسلمه که با نمیتون در تفکیک قوه نقش داشته باشه. در ایران میدونید که وزیر دادگستری انتخابش به یک سیستم خاصی داره، به این معنا که شورای عالی قضایی 3 نفر رو پیشنهاد میکنه به قوه مجریه، و قوه مجریه نخست وزیر و رئیس جمهور از بین اون 3 نفر یک نفر انتخاب میکنه، و اون شخصی هم که انتخاب میشه فقط در همین نقش ها کار میکنه. اگر چون تنها وزیر هست میتونه مجلس جواب بده، اگر مسئله باشه، سوالی باشه از این طریق، اگر بودجه از دولت خواسته بشه از طریق وزیر دادگستری تامین میشه، و به هر حال مطلقا وزیر دادگستری در مسائل دادگاه ها دخالتی نداره. بله، تدارکاتی نداره. مثل وزیر دفاع، شما ببینید وزیر دفاع فرمانده ارتش نیست، وزیر دفاع کارش تدارکاتی است و پشتیبانی، اون ستاد مشترک و فرماندهان سگانه هستن که نقش دارن، یا وزیر سپاه. بر بله، خب حتی یه تفاهم قبلی شده بود، دفعه قبل اینطور نبود، دفعه قبل آقای حبیبی رو معرفی کردن و آقای انصاری رو معرفی کردن، یه نفر دیگه، الان یه نفر دیگه در. بله؟ نه، عسکری که نماینده مجلس شده بود، بعد از آقای عسکری 3 نفر رو مطرح کردن، 2 نفر یادم میگه که آقای انصاری که روحانی بود و آقای حبیبی و یه نفر دیگه، الان یک نفر دیگه در نظرم نیست کی بود، که از بین اونها حبیبی رو انتخاب کرد. این دفعه تقریبا چون تداوم اون وضع بود، همون حبیبی رو معرفی کرد. خب اجازه بدید که وارد بحث آقای ژان ژاک روسو بشیم. ژان ژاک روسو رو در حقیقت ایدئولوگ انقلاب کبیر فرانسه میدونن، و کسی است که نقش بسیار مهمی در شکلگیری انقلاب کبیر فرانسه داشته. این شخص اصالتاً سوئیسی بود، در ژنو به دنیا اومده،
در 1712 و در 1778، یعنی 11 سال قبل از انقلاب کبیر فرانسه فوت میکنه. 1778 نظریات روسو نه تنها در فرانسه بلکه در سوئیس هم تأثیر زیادی داشت. روسو از متفکرین معروفی است که زندگی بسیار پرماجرایی هم داشته. برخلاف مونتسکیو که زندگی آرامی داشت، در کتابی که به نام اعترافات بعد از مرگش وصیت میکنه و منتشر میشه، شرح زندگیش رو بیان کرده. چند مرتبه تغییر مذهب میده، اول کاتولیک بوده پروتستان میشه، بعد از پروتستان مجدداً کاتولیک میشه. 25 سال با یک نفر زندگی میکنه بدون اینکه ازدواج بکنه باش. 5 تا بچه خدا بهشون میده، هر 5 تا رو به پرورشگاه تحویل میده که بالاخره نمیشناسه کی هستن. یک زندگی عجیب و غریبی داشت و خاطرات خودش رو دقیقا، حتی کارهای زشت و زننده هم که مثلا باش انجام داده بودن بیان میکنه. در من کتابش خوندم و جالب خودش در پایان کتاب یه جمله جالبی رو میگه که من برای تو این جمله رو میخونم از شرح خاطراتش. اعترافات به فارسی هم ترجمه شده. بله، در آخر کتابش اینطور مینویسه: بگذارید سور اسرافیل هرگاه که بخواهد به صدا درآید. من آنگاه در حالی که این کتاب را در دست دارم در برابر داور بزرگ حاضر خواهم شد و با صدای بلند خواهم گفت: در این کتاب اون چه من کردم و اندیشیدم و بودم نوشته شده است. خوب و بد را با صداقت یکسان به روی کاغذ آوردم. سعی نکردم که بدیها را بسیار کوچک نشان دهم و بر میزان خوبیها بیفزایم. همونطور که واقعا هستم خود را نشان دادم، یعنی هم شرح زمانی را که پست و حقیر بودم ذکر کردم و هم زمانی که خود را نیکمرد و سخاوتمند و بلند مرتبه یافتم. ای ذات عبدی، جمعیت کثیری از هم نوعان مرا برگرد من فرا خوان و بگذار اعترافات مرا بشنوند و از گناهان من متأثر شوند و از پستی و بیارزشی هم شرمنده گردند. ولی مقرر فرما که همه آنان با همون صداقتی که من داشتم در برابر بارگاه تو طبیعت خود را آشکار سازند، تا ببینم حتی یک تن هست که جرأت بیان این جمله را داشته باشد که من از این آدم بهتر بودم. صفحه 331 و 332. نه، این اون خوندنش واقعا، کتابشو من توصیه میکنم اگه گیرتون بیاره بخونید. جالبه ها، از شرح زندگی از بچگیاش، رفتار زشتی که هر زمان چه خودش کرده. مثلا فرض بکنید در مینویسه که شب من توی مهمونسرا خوابید بودم، یکی اومد مثلا پهلوی من خوابید، با من عمل بد کرد. همه اینا رو با پررویی مینویسه: من با دیگران چیکار کردم. این ولی خب باز هم جرأت نداشت کتاب رو در زبان خودش منتشر کنه. یعنی بعد از اون که مرد ازش منتشر کرد. 47 انتشارات داره، 47 کتاب، و مهمترین کتابش به نام قرارداد اجتماعی است که در حقیقت فلسفه سیاسی ژان ژاک روسو رو در کتاب قرارداد اجتماعی پیدا میکنه. همین نویسنده نمایشنامه می نوشت، کتاب می نوشت، مقاله برای روزنامه ها می نوشت. زندگی خیلی بدی هم داشت، از لحاظ زندگی فقیرونه‌ای هم داشته. مرد. بله. عرض کنم محور فلسفه سیاسی روسو حول این مسئله هست که انسان در طبیعت موجود خوبی است. و تنها نهادهای اجتماعی است که او را به صورت موجودی تبهکار در می آورد. در مورد اینکه بشر چگونه از حالت طبیعی به حالت اجتماعی عبور می کنه دو سوال رو مطرح می کنه. میگه بشر آزاد به دنیا آمده ولی همه جا در زنجیر است. به چه ترتیب این تغییر به وقوع پیوسته؟ خودی جواب میدی میگی من نمیدونم. سوال دومی که میکنی اینه که چه چیزی میتواند این تغییر را توجیه کند؟ جواب میده که تصور میکنم جواب این سوال رو میتونم بدم. و اون مسئله قرارداد اجتماعی رو مطرح میکنه. اگر خاطرتون باشه قرارداد اجتماعی رو قبل از روسو دو نفر دیگر مطرح کرده بودن. کیا بودن اونا؟ یا تو میاد؟ احسنت. دیگه؟ یکم جان لاک بود. فرقی که توماس هابز معتقد بود که بشر چون در حالت طبیعی در ناامنی بود آمد کلیه اختیاراتشو به لویتان یعنی دولت اون حیوان عظیم الجثه تسلیم کرد و قرارداد رو هم یک طرفه میخوند. خاطرتون هست که قرارداد بر این مبنا بود که بدون اینکه دولت هیچ گونه تعهدی رو بپذیره کلن خودش رو در اختیار دولت گذاشت، از حالت طبیعی در اومد. جان لاک معتقد بود که بشر در حالت طبیعی در صلح و صفا بوده، برای حفظ صلح و صفاش آمد با رضایت خاطر اختیارات رو به دولت داد. پس اصل تسلیم در مورد هابز صادق است، یعنی بشر در حالت طبیعی خودش رو تسلیم کرد به دولت. در لاک رضایت مطرحه. ژان ژاک روسو اراده همگانی رو مطرح میکنه. فرق اراده همگانی با رضایت چیه؟ جان لاک معتقد بود که مردم اختیارات خودشون رو تفویض کردن به دولت، به یک هیئتی به نام دولت، و هر زمانی که این رضایت وجود نداشته باشه اون دولت غیر مشروعه. ژان ژاک روسو میگه که چیزی جدای از مردم به نام دولت وجود نداره، بلکه مردم اراده کردن مشترکن دارای یک قدرت فائقه ای که در اختیار خودشون هست باشن. ببینید مثلا فرض کنید شما ممکنه از من بپرسید که آقا شما
راضی هستید ما چند دقیقه استراحت بکنیم؟ یا راضی یکی از شما میگه راضی هستید من برم از جلسه بیرون؟ میگم بسیار خوب، بنده راضی هستم، بفرم. یک دفعه میگید که نه. آیا میاید همه با هم تصمیم بگیریم و اعلام کنیم مشترکاً بلند شیم و از این جلسه بریم بیرون؟ این فرق داره با هم. اینجا شما رضایت به این که دیگری کاری انجام بده میدید. در حالت رسو اراده همگانی است، مشترکاً تصمیم میگیریم هم صدای حرکتی رو انجام بدیم. مثلا فرض کنید کلاس رو ترک بکنیم، یا همه با هم بیستیم، همه با هم روی زمین بنشینیم. این اراده همگانی است که محور اصلی تئوری و نظریه روسو هستش. هابز تسلیمه. یعنی شما هفتیری جلوی من میگیری، میگی که من میخوام برم، یالا اجازه میدی یا نه؟ اگه ندن دیگه چیکار بکنم؟ در اونجا مردم میگه چاره ای ندارن جز این که برای پرهیز از خونریزی و جنگ کلیه اختیارات خودشون رو تسلیم بکنن به لویتان. حالا بحثش میکنه. روسو معتقد هست که افراد بشر دارای اراده های فردی هستند. این اراده فردی خودش دو نوعه. یک نوع بر پایه منافع خصوصی هست و دیگری بر پایه منافع جمع. اراده فرد بر پایه منافع جمع که مشترکاً حرکت میکنه، مشترکاً بروز پیدا میکنه، اون به معنای اراده همگانی است. و معتقد هستش که این اراده همگانی همیشه برحق هستش، چون بر اساس توافق و خواسته جمع هست. البته این اراده همگانی رو با مجموع اراده افراد متفاوت میدونه. نخیر. تعریفی که از اراده همگانی میکنه در صفحه 359، یعنی میان اراده همگانی و اراده همه افراد اختلاف قابل ملاحظه‌ای وجود دارد. هدف اراده همگانی نفع مشترک است و هدف اراده همه افراد منافع خصوصی است. یعنی شما وقتی که اراده افراد رو تک تک جمع بکنید میشه منافع مجموع منافع خصوصی، ولی اراده همگانی اون چیزی وجوه مشترکی است در اراده افراد هستش و فقط حاصل جمع اراده های تک تک افراد است. حالا اگر از این مجموعه منافعی را که با هم مغایرت دارند و همدیگر را خونسا می کنند حذف کنیم، اون چه باقی می ماند اراده همگان است. بی معنا که در این کلاس ما می خواهیم به یک اراده مشترک برسیم. به تک تک افراد می گیم آقا اون چی که تو خواسته و آرزوت هست یه روی تخته بنویس. همه می نویسن. یه مقدار از اینها مغایرت داره با هم دیگر، یعنی استثنایی و خصوصی است. اون رو حذف میکنیم، یک جایی میرسه که مواردی که اون موارد همه مشترکن، اون رو بهش میگن اراده همگانی. به عنوان مثال فرض بکنیم در این مدرسه تعلیم و تربیت یک امری باشه که جزء اراده همگانی باشه. ممکنه آرزوهای دیگه هم داشته باشن، ولی چون آمدن اینجا توی مؤسسه در راه حق درس بخونن، میتونیم این رو به عنوان یک اراده همگانی ذکر کنیم. ولی ممکن هر کدوم یه موارد آرزوهای دیگه هم داشته باشن، یکی میخواد مبلغ بشه، یکی میخواد مدرس بشه، یکی میخواد واعظ بشه، یکی میخواد پیشنواز بشه، یکی میخواد دانشجو تدریس بکنه، هر کدوم یک طریقی. اینها موارد شخصی میشه، ولی اون چیزی که به عنوان اراده مشترک هست، اون چیزیه که در همه ما وجود داره. و رسول میگه این حقه. چرا حقه؟ چون مورد قبول همه هست. درسته. آها، نه خیر، این حرف رو نمیزنه. میگه که وقتی که، چون الان بحث اینه که از حالت طبیعی بشر چگونه وارد جامعه سیاسی شده، میگه این بشری که در حالت طبیعی بوده، قراردادی که روز اول خواسته امضا بکنه وارد جامعه سیاسی بشه، یک حالت مشترک بوده. حالا ممکنه مثلا فرض کنید یکی دو نفر یا چند نفری هم خواسته باشه در حالت طبیعی کماکان زندگی بکنه، ولی وارد جامعه سیاسی نشه، اون نمیشه. ولی بقیه که وارد جامعه سیاسی شدن، احتیاج و نیاز به زندگی مشترک پیدا کردن، اینها در همین اصل با هم مشترک بودن. یعنی قبول این که یک سیستم و نظامی حاکم بر جامعه باشه، اون رو پذیرفتن، این خودش میشه اراده همگان. مثلا البته به شرطی که از نسل آزادی نپرسه. عرض کنم تناقض در من، ببینید من فعلا سعی میکنم نظرات اینها رو بگم، به نقد نمیپردازم. انشالله نقد رو میذارم موقعی که مکتب های اینها رو، چون مجموعه اینها داره یه مکاتیبی هستن، انشالله در فصل مکاتیب مفصلا نقد خواهیم کرد که اینا هر کدوم چی ایراداتی برشون واردن. در گفتار رسو هم تناقض زیاده و خود نویسندگان هم ذکر کردن که مطالبی که ضد و نقیض هست زیاد گفته شده، ولی من سعی میکنم ابتدا بشکافم اون چیزی که خود آقای رسو در مفهومی که از اراده همگانی ذکر کرده بیان. پس در دولت روسو حاکمیت متعلق به کیه؟ به اراده همگانی. چیزی جدا از اراده همگانی وجود نداره. ویژگی هایی که برای این حاکمیت ذکر میکنه عبارت هست: یک، حاکمیت، قدرت حاکمیت نامحدوده، هیچ چیزی نمیتونه قدرت حاکمیتی که بر مبنای اراده همگانی هست محدودش کنه. دوم، انتقال ناپذیره. فرق لاک با روسو اینجا همینه که لاک معتقده که افراد بشر رضایت دادن که قدرت رو به دولت واگذار کنن، این چه میگه؟ نخیر، این قدرت رو به کسی نمیتونه بشر منتقل بکنه، در اختیار خودشه. و در اینجا روسو به سیستم پارلمانته حمله میکنه، میگه سیستم پارلمانته که نمایندگی، انتخاب نماینده هست، به معنای انتقال قدرته که افراد شهر اختیارات خودشون رو به دیگران منتقل میکنن و این فساد آمیزه. بله، از حالا همین رو اون میگه. نمیگه این سیستم خوبی نیست، و به همین، در همین جا سیستم دموکراسی مستقیم رو مطرح میکنه. دموکراسی مستقیم و غیر مستقیم به این صورته که مستقیم مردم رأساً در تصمیم گیری های تقنینی و اجرایی دخالت می کنن. در غیر مستقیم از طریق نمایندگانشونه. و اون معتقد هستش که اصولاً سیستم پارلمانته منجر به فساد و
استبدادی میشه. نمایندگان توانایی بروز اراده همگانی رو ندارن. و در سوئیس سیستم پیشنهادی روسو اعمال میشه. پیشنهاد میکنه کشورها باید کوچک باشن تا امکان اعمال حاکمیت مستقیم مردم وجود داشته باشه. بله بله، در کشور سوئیس تقسیم شده به کانتون‌های خیلی کوچک، کانتونی که بین 8 تا 10 هزار 15 هزار نفر جمعیت داره، و در این کانتون‌ها جوان‌های کانتون مثل شهر کوچک و شهرک مثلا بهش میگن کانتون، که در این کانتون‌ها جوان‌های بالاتر از 21 سال حق شرکت در جلسات مجلس اون کانتون رو دارن و با رأی‌گیری مستقیم اظهار نظر میشه، قوانین تصویب میشه، تدوین میشه، تنظیم میشه. نه نه، بالاتر از 21 سال، یعنی سنشون حداقل باید 21 سال باشه. البته تا چندی پیش زنها حق شرکت نداشتن، ولی اخیراً تصویب شد که زنها میتونن شرکت بکنن در این مجالس کانتون. حالا عرض بکنم، شرط سومی که برای حاکمیت ذکر میکنیم که حاکمیت تجزیه ناپذیر است، یعنی برخلاف مونتسکیو و لاک که به اصل تفکیک قوا اعتقاد داشت، اون مطلقاً رد میکنه. میگه اصل تفکیک قوا موجب تضعیف قدرت اراده همگانی میشه و به هیچ وجه درست نیست، بلکه معتقد هست که قوه مجریه باید تحت اراده و فرمان قوه مقننه باشه. و در اینجا ایرادی نمیبینه که قوه مجریه در اختیار حتی یک نفر باشه، منتها این قوه مجریه فقط چکاره است؟ مجری اراده همگانی است، یعنی چیزی بهش تفویض نشده، اجرا کننده دستورات اراده همگانی است. سوم، تجزیه ناپذیر بودنش. تعریفی که از قانون میکنه در چنین سیستمی، میگه قانون تبلور اراده همگانی است. یعنی هر چیزی رو که اراده همگانی برش باشه، این میتونه قانون باشه. در اینجا یه سوالی از خودش میکنه، میگه که آیا این چیزی که من دارم میگم آیا آرمانی یعنی ایدئالی است و خیال پرستانه یا واقعی است؟ جوابی که میده میگه که هم آری و هم نه. جمله خودش رو من براتون میخونم، که حاکمیت اراده همگانی مثل افلاطون یه چیز خیالاتیه، یه چیز ایدالیه، یا نه مثل ارسطو که واقعی بین بوده، این هم یه چیز واقعیست. جواب میده که هم آری و هم نه. آری. چرا آری؟ صفحه 381. حاکمیت اراده همگانی صرفا یک آرمان است، بدون معنا که هیچ اراده همگانی نیست که به مفهوم کامل عبارت حاکمیت داشته باشد، که به مفهوم کامل عبارت حاکمیت داشته باشد، یا دست کم برای مدت طولانی حاکمیت داشته باشد. در هیچ سازمان حکومتی واقعی